أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بيان رواياتي بود که نسبت به وضع حائز در دبرش وارد شده بود. یا الله، این روایات خوندیم، روایاتی که ازش به نحو مطلق استفاده منع شده بود، یا روایاتی که خصوصیات خاصی رو بیان کرده بود. امروز وجهی که مرحوم آیت الله خویی در برخورد با این روایات متعرض شدن رو اشاره می کنیم. موسوعه ایشان جلد 7 التنقیح فی شرح العروة الوثقا صفحه 361. ببینیم یک فقیه مبرز چگونه رفتار کرده در قبال این روایات. و در عبارت مرحوم سید صاحب عروه این آمده که ایشان فرموده از سابع وطعها فی القبول، یکی از محرمات حالت حائض وطع اوست در قبول، حتی به ادخال الحشفه من غیر انزالین، بل بعضها علی الاهوت، حتی بعض از حشفه، و یحرم علیها ایزن، بر اون حرام بله و یحرم علیها ایزن، بر زن هم حرامه، یعنی هم بر مرد هم بر زن. دنبال چی میگردید؟ امین. و یجوز الاستمتاع بغیر وطئن، بغیر الوط، من التقبیل و التفخیز و الضم، به خود چسباندن. استمتاع بغیر وط اشکالی ندارد. نعم یکره الاستمتاع بما بین السرت و الرکبت منها بالمباشره، یعنی بدون لنگ، بدون پارچه، اگر استمتاع کنه ما بین السرت و الرکبه رو مکروهه. و اما فوق اللباس فلا بأسه، اگر بالاتر بالای لنگ، یعنی دستش به بدن خانمش بخوره از روی لنگ، اشکال نداره. و اما الوطء فی دبرها فجوازه محل اشکال. ببینید سید از این روایات لنگ استفاده کرده که بگید مکروه، اگر دست به بدن خانم بزنه در زیر لنگ، اما در خود بالاتر از لباس، از روی لباس، که اشکال نداره. خب ما سوای بین سرت و رکبه هم که اصلا اشکال نداره، حتی مکروه نیست، چون اون روایاتی که خوندیم اگر یادتون باشه ازش استفاده کراهت نمی شد، فقط اون لا شیء حتی تطهر بود که یقینا اون لا شیء حتی تطهر رو بهش اخذ نکردن و خلاف اجماع هم بود اگر یادتون باشه. لذا بعد حالا میرسیم به اما الوط فی دبرها، وطیه در دبر چیه؟ سید میفرماید فجوازه محل و اشکال، یعنی بنابر احتیاط واجب جائز بگید نیست. مرحوم آیت الله خویی میفرماین اما حکم الاستمتاعات بغیر الوطء فی دبر، الان میگیم اما استمتاعات غیر وطی در دبر مثل تقبیل، تفخیز، زم و نحوها، فالمعروف و جوازها، معروف و مشهور بین علما استمتاعات غیر وطی قبول و دبر جوازه. قبول و دبر رو فعلا بذارید کنار، قبول که یقینا محرمه، دبر محل بحث و کلام ماست که هنوز واردش نشدیم، از عبارت مرحوم آیت الله خویی میمونه سایر استمتاعات غیر الوطی فی القبول و دبر. ایشون میگن اونها که مشهور جوازه و یدل علی این جواز ادعی از روایاتی که وارد شده فی ان، این روایت ها شما دیگه الحمدلله خوندیم، عمر رو بگم به ذهنتون میاد، فی ان للرجل ما بین علیتیها، یادتونه دیگه، ما بین علیتین ولا یوقب، این اشکالی نداره. یا ان له ان یأتیها اذا اجتنب ذلک الموضع، یادتونه دیگه، حضرت فرمودن اگر اجتنب ذلک الموضع، سوال این بود، حضرت فرمودن اشکال نداره. او له ان یأتی حیث شاء، او هر جور و هر جا که بخواد مانعی نداره. متقا که عرض کردم، متقا مای مصدریه ظرفیه است، متقا موضع الدم، یا روایت دیگه بود اما ما دون الفرج، اینا همه رو روایت ها شما خوندیم. الا غیر ذالک مما ورد در روایات وسائل جلد دو ابواب الحیض باب 25 که ما روایت هاشو خوندیم و حالا وسائلم آوردم دیگه، نیازی هم نداریم بهش. الا ای حال مقتضاها جواز الاستمتاع بالزوجه فی حیضها فی غیر فرجها، فرج رو بذارید کنار، معلوم میشه مرحوم آیت الله خویی فرج رو اعم از قبول و دبر میدونن، چون اصلا دعوا سر دبره، معذرت میخوام، دعوا که سر دبره. و اما فرمودن عمل استمتاعات غیر الوطع فی دبر، وطع در دبر نه، پس مقتضاها جواز و استمتاع به زوجه در حیزش فی غیر فرجها. بعد ایشون میفرماین اون روایت صحیحه رو چه کار کنیم که گفت تتذر به ازار ثم بعدش اشکال نداره تمتعات، اون تتذر به ازار چه میشه؟ اینجا میشه چی؟ دال بر کراهت طبعاً. و به ازاء هذه الاخبار صحیحتن و غیر صحیحتن و غیرها واردتن به مضمون ان المرأته تتذر به ازار الى الركبتين و تخرج سرتها نافش رو ثم له ما فوق الازار. میفرمایند مقتضاش اینه که عدم جواز استمتاع بها بین الرکبتین و سره، پس مجموعه این محدوده، چرا اختصاص دادید شما به قبول و دبر؟ نه، این مجموعه چه میشود؟ یا از میمونه زوجه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که اون هم عرض کردیم انها فی حیزها کانت تتذر بما بین الرکبتین و سرتها ثم کانت تزاج الرسول صلی الله علیه و آله. لذا بعض از بزرگان گفتن ما بین السرت و الرکبه حرامه و اردبیلی رحمت الله علیه، مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائدة والبرهان جلد اول صفحه 153 در حیض ایشان فرموده المیل الی، مائل شده به حرمت استمتاع ما بین السرت و الرکبه. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند خب مگر این صحیح فقط در ما نحن فیه است؟ نه، صحیح خلاف ذالک. چرا؟ چون اخباری که گفتیم، روایت هایی که الانم اشاره کردم، اینا صریحن که به ما دون الفرج استمتاع اشکال بگید ندارد. دیدید دیگه روایتاشو الان خوندم، و هین ازن حرف قشنگیه، جمع‌بندیه. الان پس دعوا فعلا سر وطی قبول و دبر نیست، سر وطی سر استفاده از ما بین ناف تا زانوس. ایشان می‌فرمایند اخبار صریح در جواز استمتاع بود، این صحیحه ازش ظاهرش استفاده می‌شود که ما بین سرت و رکبه جائز نیست. چجوری جمع کنیم؟ اما ان نرفع الید عن ظهور الطائفه الثانیه فی الحرمه، این دست از این روایت حرمت که ظهور داره در حرمت دیگه، ما بین سرت و رکبه، دست از ظهور ای برداریم. به خاطر چی؟ به خاطر صراحت اون اخبار مجوزه. دیدید دیگه اخبار ما دون الفرج، ما کذا، متقا موزع الدم و امثال اینها جان، یا قبول به عینه داشتیم که حالا او به دوبار کاری نداریم فعلا، این محدوده ما بین الازار. خب و نحمل اخبار ناهیه رو بر کراهت، که سید هم با من باشید، سید هم توی متن همین کار رو کرده، گفته نعم یکره الاستمتاع به ما بین السرت و رکبت منها بالمباشره. ما بین السرت و رکبه رو اگر بخواد بالمباشره استفاده کنه نه از روی لباس، این چیه؟ مکروهه. چرا سیدم قائل به کراهت شده؟ چون سیدم دیده یه تعدادی روایات داریم که صریح در چیم؟ جوازن. خب این روایت ازش نهی بفهمیم حمل میشه بر چی؟ بر کراهت. پس یه وجه جمع اینه که این روایت ما بین السرت و رکبه رو حمل بر کراهت کنیم. و هازا هو الظاهر لأنه الذي يقتضي الجمع العرفي بین النص و الظاهر في جميع الموارد. یکی نص، یکی ظاهره، یکی از مصادیق جمع عرفی، جمع بین نص و ظاهره، به حمل نص، حالا در اینجا به حمل نص بر جواز و حمل ظاهر بر کراهت. این راه حلشه. او لم نرفع الید عن ظاهر طائفه الثانیه فی الحرمه. راه دوم اینه که نه، دست از این روایتی که ما بین السرت و رکبه رو حرام میدونه بر نداریم و بگیم انهما متعارضتان، البته در محدوده اینها، در محدوده ما بین السرت و رکبه، نه سایر بدن، چون سایر بدن روایت مخالفی نداره. درست شد یا نه؟ لذا باید بگیم فلا مناس من حمل الاخبار الناهیه علی التقیه لموافقتها للعامه. اخبار ناهیه رو بگیم حمل بر تقیه میشن به خاطر اینکه موافق چیان؟ آقایان عامه هستن. سنی ها جائز نمیدونن ما بین السر. بله بله، تو صحیح بخاری هم روایتاش هست، بنده قبلا خیلی مراجعه کردم، الان دیگه مراجعه جدید نکردم. ما بین السرت و رکبه میفرماین چون سنی ها هم مانعش هستن و حرام میدانن، این روایت حمل میشه بر اون. یعنی اصلا جهت صدور این روایت دیگه قابل اخذ نیست. این هم راه دوم. پس نتیجه چیه؟ حکم به جواز استمتاع بما دون الفرج من غیر کراهتن، حتی ما بین الفرج مکروه هم بگید نیست. فرج که میگیم غیر از، یعنی قبول و دوبر. قبولم که تکلیفش معلومه که یقیناً چیه؟ حرامه. میمونه چی؟ دوبر. آیت الله خویی این گونه بحث رو متشعب کردن و رسوندن بحث رو، البته به تبع سید، رسوندن بحث رو به عمل وطع فی دوبر. مرحوم سید فرمودن و عمل وطع فی دوبرها فجوازه محل و اشکال، وطیه در دوبر حائز بنابر احتیاط واجب جائز نیست. خب مرحوم ما فوق ازار، خب میدونم ما بین السرت و رکبه کل بدن نداشتیم همچی چیزی، نه ازار بود، ازار بود ما بین السرت و رکبه. چون نه سید اون رو نگفته که، نه
بدون چیز باشه از لونگ رد بشه، یعنی تمام کمدن داشته شکرات، و الا اگر از روی لونگ باشه اشکال نداره، بس من بله اون موقع هزار بعدش این برداشت کردی که همون روی لونگ اشکال نداره.
درسته درسته، این حکم هست، ولی خیلی بعیده که سید ما فوق الازار رو به این معنا گفته باشه. خب نه، روایت چی بود؟ تتذر به ازار ثم له و
له ما فوق الازار،
ما فوق الازار
میشه، فوق یعنی روی
ازار. اون ما فوق اینجا استعمال نمیشه، اونجا میگن من على الازار، من على نه، ما فوق که به معنای حالا حالا اینم یک وجهیه، یک وجه عملیه، ما نمیخوام بگیم 100% این غلطه، نه اینم یه وجهیه درسته. حالا ظهورش اینه یا نه اول کلامه، ولی وجهی هست. بله بله درسته. خب مرحوم آیت الله خویی در وطع در دبر حائز می فرماین ان قلنا به حرمت الوطع فی الدبر فی نفسه فلا کلام فی حرمت وطع الحائز. اگر ما در اون بحث اصلی که وطع در دبر بود بدون در نظر گرفتن حالت حیض، اگر ما گفتیم وطع در دبر جائز نیست، خب اینجا هم تکلیف ما معلومه، وطع در دبر حائز هم حرام است و جائز نیست. اما
چرا؟
یا خصوصیت حائز؟ نه چه احتمالی؟
چون مردم از جایی دیگه
مخاطر هم اینجا تخفیف. نه دیگه، اگر گفتیم حرامه، حیض که به طریق اولا حرامه، چرا؟ چرا حرام؟ نه طریق اولاست. چرا حرامه؟ به خاطر این که در سایر موارد وطی در قبل جائز بوده، وطی در دبر جائز نبوده. اینجا که حتی وطی در قبلم جائز نیست، به معلوم میشه که ممنوعیت خیلی بیشتره، پس وطی در دبرم جائز نیست. اگر ما گفتیم مطلقا در دبر جائز نیست، در غیر حائز جائز نیست، در حائز هم همینطور جائز نخواهد.
اولویت نه، به اطلاق اون ادله ما توسط میکنیم.
اولویت نداره
اطلاق ادله و حرمت چیز در هر
آیت الله خویی به عموم و اطلاق توسط میکنم، ایشون به عموم و اطلاق، بنده عرض میکنم اولویت هم داره. حالا اولویت رو که عرض کردم شما نمیپذیرید اولویت رو، نه؟ چرا اولویت رو نمیپذیرید؟
قبلا مانه نبوده الان مانه، ولی دوباره
هیچ تغییری نکرده، همون حالت
سابق
الان هم داره.
الان
این خواهدش باید
بگیم
جایی داشت، اولا گفته
الان از یه طرفی
که من شده بذار یه طرفی. نه نه، این که دیگه خیلی دلیل عامیه. خب دقت کنید، دقت کنید رفقا، ایشان می فرماین اگر ما حرمت وطعی در دبر فی نفسه رو گفتیم، حرمت وطع حائز در دبر هم همینطوره. چرا؟ لعدم احتمال این که حائز مستثنای از عموم یا اطلاق حرمت وطع در دبر باشه. حرمت وطع در دبر اطلاق دارد یا عموم دارد و به عموم و اطلاقش شامل وطع در دبر شخص حائز هم می شود، این عموم و یا اطلاق. خب آقا در بعض از روایات داشتیم ما عدل قبول، اون ما عدل قبول چی؟ و ما دل علی حلیت ما عدل قبول لزوج الحائض ناظر الی ما هو حلال فی نفسه، اون چیزهایی که فی نفسه حلال بودن فرمودن ما عدل قبول، ما یعنی اون چیزهایی که حلاله. ولا یشمل الدبر الا تقدیر القول به حرمت الوطع فیه فی نفسه. اگر ما حرمت وطعی در دبر رو قائل شدیم اینجا و اما ما دون غیر القبول دلالت بر جواز در دبر نمی کند، یعنی غیر القبول و دبر انگار اینجوری می فرماین. اما چرا؟
اطلاق دلیل یک کسی داره، چون قضیه اولویت قضیه دلیل زمینی اومده اینجا، اولویت چی داره؟ به صورت دلیل به عینه استراحت
میفرد قبول
میگه
ما عدل قبول. حالا عموم اطلاق که راحت تره دیگه، فرمایش مرحوم آقای خوئیه. بعد میفرماین اما که اتفاقا بحث ما هم همینه که اما اگر گفتیم وتیه در دوبر غیر حائض اشکال ندارد، وتیه در دوبر حائض چه حکمی پیدا میکند؟ که این محل کلام و محل بحث ما بود. ایشان میفرمایند فهل یجوز ذلک وتیه در دوبر فی حق الحائض ایضا او لا یجوز؟ از ظاهر هو الجواز. چرا جواز؟ لا وذلک لان مستدل به علی حرمت الوطء فی دبر الحائض امران. آیت الله خوئی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند ما ایم و ادله دلیل بر حرمت وطء دبر حائض دو دلیله. ما این دو دلیل رو بررسی کنیم، وقتی خلع سلاح شد حرمت وطء دیگه میمونه ادله مجوزه. روشنه یا نه؟ خب اولین دلیل ما ورد فی بعض الروایات که خوندیم، هم امروز گفتم هم قبلا خوندیم، من النهی عن ایقابها، گفتن ایقاب باید صورت نگیرد، ولا یوقب اگر یادتون باشه، له ما بین علیتیها ولا یوقب. خب اینجا انصافا معنای ایقاب یعنی ادخال. خب و به ما ان متعلقه، چقدر زیبا استدلال رو بیان میکنن، و به ما ان متعلقه غیر مذکورن، نگفتن ایقاب در قبول یا در دبر یا در کلیهما، چون متعلقش ذکر نشده فیشمل الایقاب فی کل من القبول و دبر. فعلا این روایتیست که ممکنه ازش استفاده چی کنیم؟ حرمت وطی در قبول و دبر معن کنیم. این یک روایت. اتفاقا موضوع علیتین دیگه، بعد لایوقبم که میاره کاملا سریع در چیه؟ دخول از دوبر هست. خب دقت کنید، ثانی هما این روایت اول، روایت دوم دلیل دوم، یعنی روایت نه دلیل دوم، دعوا آی ایروانی جواب سوال جناب عالی در جلسه دیروز، دعوا ان الفرج فی لغت العرب اعم من القبول و دوبر. یک کسی ادعا میکنه که فرج اعم از قبول و دبر هست. خب قبول از جواز استمتاع به حائض استثناء شد، یعنی گفتن در قبول، معذرت میخوام، در فرج جائز نیست. خب وقتی در فرج جائز نباشه، فرجم که اعم از قبول و دبر هست، پس بنابراین جائز بگید نیست. خب این هم دلیل دوم. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند پس دلیل اول له ما بین علیتیها ولا یوقب. نه متشکرم. دلیل دوم هم کلمه فرج. خب اما
فرج که دیگه علیتی نیست که بگیم انصراف و مناسبت. خب همین رو مخواه بگیم، خب از طرف بگیم از باب مناسبت و موضوع بگیم، سوال در باره یا به حیزه، حیز مربوط به کجای قبوله؟
حضرت بلد نبودن یک جوری بفهمونن که فقط قبول تنهاست، چرا فرج رو به کار بردن؟
چون
ایشون ادعاشون اینه که، یعنی ادعای مستشکل و مستدل اینه که در لغت عرب فرج اعمه. حالا آیه خوی جواب میدن، جواب ایشان اینه که و به ازا ازالک عامون و مطلقون، ما یه عام و یک مطلقیم در ما نحن فیه داریم. اما العام فقد ورد فیه ان له كل شيء ما عدا القبل منها بعينه. خب مرحوم آیت الله خویی میفرماین فقط گفته ما عدا القبل، پس معلوم میشه دوبار اشکال نداره. خب ایشون هم قول عدم اشکال رو پذیرفتن، میگن پس این روایته که له ما بین علیتیها ولا یوقب، یا استعمال فرج در اعم که این دو دلیل برای مانع جواز بود، این در مقابلش ما روایت داریم و قد دل به عمومه بر این که غیر قبول که هرچه که زوج بتونه استمتاع داشته باشه اشکال نداره، یکی از استمتاعاتش هم وطیه در دوبر است. پس این طرف قضیه دلیل تصریحی داریم که فقط چی اشکال داره؟ قبول اشکال داره. این کجا و یا اون استعمال فرج در لغت عرب اعم از قبول و دوبر است؟ خب و بما ان دلالته بالعموم فلا محاله مقدم بر دو روایتی می شود که مقدم بودن به اطلاقشون بر حرمت وطیه در دوبر. ایشون می فرماین اون دو روایت از اطلاقش استفاده می شد حرمت وطیه در دوبر، این روایت از عموم و استثنائش استفاده می شد جواز وطیه در دوبر، و عموم اذا تعارض مع المطلق فالعام یقدم. چرا؟ چون در عام حالت منتظره نداریم، در مطلق حالت منتظره داریم، به شرطی که قرینه برخلاف نباشد و می تواند قرینه برخلاف وجود همون لفظ عام باشه. روشن چی دارم عرض میکنم؟ خب بله، بحث اختلافیه درسته، ولی مبنای مرحومای خویی اینه که عام بر مطلق چی میشه؟ مقدم میشه. بله بحث اختلافیه، قبولم داریم. خب چرا عام بر مطلق مقدم میشه؟ معلومه، بیان کردم، چون دلالت عام بر عموم به وضعه، دلالت مطلق بر اطلاق به مقدمات حکمت که توضیحش دادم. خب پس این که از اونه، لهو ما بین علیتیها ولا یوقب، البته مرحوم آیت الله خویی در اونجا میخوان بفرماین ما بین علیتیها ولا یوقب، خب او رو چه کارش میکنن؟ او که تصریح داره،
تصریح
نمیدونه. خب حالا تصریح هم نه، لااقل ظهور که داره دیگه. بله خب این میشه داله بر عموم. خب همین رو من میخوام بگم دیگه، نه اطلاق. اطلاق
معادل قبول به عینه
اصلی داره در
حالت
متعلق
بسند
دلالت میکنه
بر عموم. بله بله، اونجا که میگن دلالت میکنه
بر
عموم به اطلاق نیست.
چرا؟
از الفاظ عموم دیگه، خود حذف المتعلق از راه های دلالت بر عمومه.
عموم
شاید
استیعاب
نه دیگه، یکی از الفاظ عموم همینه دیگه، یکی از یعنی دلالت های بر معنای عام همینه. حالا مرحوم آیت الله خویی میفرماین، این رو بگم تمام شد، دقت کنید حرف آخره، ایشون میفرماین و اما یه مطلق هم داریم. مطلق چیه؟ ما دل على انه ان له الاستمتاع حيث شاء متقى موضع دم، به شرطی که موضع دم رو ازش پرهیز کنه. یا لا بأس ازشتن به ذالکل موضع، که ما ذالکل موضع رو گفتیم یعنی موضع دم به قرینه ای که داشتیم. فإن المراد به ما القبول، قبوله. این دو روایت دل به اطلاقهی بر این که استمتاع در غیر قبول مرخص للزوج، اشکالی ندارد، ولو کان هوت دوبر و هوه مع این دو روایتین المتقدمتین متعارضتان بالاطلاق. این دو روایت که اطلاقی بودن روایت مانعه، این روایت هم که اطلاقیه، مقتضی القاعده در مثل این مورد تساقط و رجوع به عام یا به دلیل دیگره و ما عام فوقانی هم اینجا داریم، یقین پس بنابراین وطیه در دوبر اشکالی ندارد. تازه گیرم که اون حذف المتعلق یفید العموم باشه، این در جاییه که قرینه مخالف نداشته باشیم. قرینه مخالف روایت های مجوزه وطیه در دوبره، لذا با توجه به اینها وطیه در دوبره زن حائض اشکال ندارد. آیت الله شبیری به وجه جمع مرحوم آقای خویی اشاره کرده و نقدش میکنن که انشالله اگر عمری باقی بود جلسه روز شنبه، چون فردا که چهارشنبه است فقه شعائره، ولله الحمد.